سلام با همگی، شبتون بخیر. اومدم با جلسه دوم آموزش فول پکیج و ادامه داستان کار گرفتنم. دوستان، من جلسه پیش بهتون گفتم یه پروسه‌ای شد، یکی از شاگردای من رفتش توی پاساژ ارک سال 94 93 و کارت ویزیت پخش کنه، اما همه کارها رو گفت گرفتن و گفتم یه آقایی تماس گرفتن که ما طراحی طلافروشیه که ایشون میخواست اجرا کنه رو انجام بدیم و الباقی پول رو هم ندادن، اما من نیومدم دعوا کنم باهاش. سال 94 من دیدم که این رفیق بازی های من باعث شده که من خیلی عقب بیفتم و خیلی کارها رو نتونم بکنم و هیچ دستاوردی واسه من نداشته. یعنی دوست من اگر نمیدونم با کسی دوست میشد، یا مثلا اگر یه کار واجب تری بود میرفت و اصلا فراموش میکرد که من چقدر بها گذاشتم، چقدر وقت گذاشتم و براش مهم نبود. و اینو من کی فهمیدم؟ یه روزی مامان من، ما یه خونه میشستیم اون زمان که 3 طبقه بود، قدیمی بود تو اختیاری و آسانسورم نداشت، ما طبقه سوم بودیم. مامان من زانوش مشکل پیدا کرد، این زانو دردای شدید میشه و یه روزی یهو اصلا زانوی مادر من قفل کرد و به خاطر حالا همون پله هایی که چند سال مجبور بالا پایین بره قفل کرد و ما چون آسانسور اون خونه نداشت، اومدیم در واقع داشتیم اتفاقا جا به جا هم میشیم، چون خونه رو کوبیدیم دادیم مشارکت در ساخت، داشتیم جا به جا میشدیم، یهو زانوی مادر من طوری قفل کرد که اصلا نمیتونست قدم از قدم برداره و مجبور شدیم از سمت حالف کنی دولت که میشه تقریبا شمال شرق تهران بریم خونه خواهر من که سمت پونک بود، یعنی غرب تهران. اون یه هفته ای که ما اونجا بودیم از این دوتا دوست صمیمی من هیچ خبری نشد و با خودم گفتم چه جالب، حتی تماس هم نمیگیرن حالا که اون بعد فاصله و مسافت پیش اومده و چقدر راحت آدما میتونن همدیگر رو فراموش کنن، یا فقط به خاطر حالا نزدیک بودن یا یه سری منفعت ها کنار هم باشن و چیزی به من اضافه نمیشه از این بودن. انگار اونجا یه آلارم خطر برای من روشن شد که حالا که میبینی که یکم فاصله گرفتی این دو نفر نیستن، پس بدون که اگر هر اتفاقی بیفته اینا طوری نیست که بخوان کنارت باشن، با هر اتفاق کوچیکی ممکنه نباشن و تویی که سالهای عمرت رو و ساعتهای عمرت رو داری هدر میدی. ببین، دارم یه درس بزرگ بهت میدم، شاید در کنار اینکه حالا کلی موارد اجرایی رو از من یاد خواهی گرفت، ولی شاید یه سری الگوهای مثل من داشته باشی که اینها مانع پیشرفتت بشن. این باعث میشه که تو همیشه بگی من وقت ندارم. برنامه ریزی میکنی خیلی قشنگ، هدف گذاری میکنی خیلی قشنگ، چون ما یکی از دیویدیهای اصلی فول پکیج اصلیمون دیویدی هدف گذاریه که من کامل اومدم یاد دادم چطور باید هدف گذاری کنی. هدف گذاری هم میکنی، اما وقت نمیکنی که بخوای عملیش کنی. برو بگرد توی الگوهای زندگی، ببین چی کار داری میکنی، چقدر وقت میذاری، چقدر زمانت برات ارزش داره و یا برعکس چقدر زمانت برات بیارزشه. من اونجا آلارم خطرم روشن شد و دیگه یه چند تا مورد دیگه که اینطوری هی برای من هشدارهایی شد که قطع کن، قطع کن، قطع کن، اگر نه موفق نمیشی، اگر نه وقت نمیکنی، اگر نه نمیتونی زمان بذاری. من رابطم رو با یک دعوای خیلی مفصل ولی سوری قطع کردم با این دو نفر. قشنگ یادمه که اردیبهشت ماه 94 بود و من از فروردین 92 که یه دونه دکور گرفتم، تا اون موقع دکور نگرفته بودم، ولی ناامید نشدم. امروز بچه ها، حالا قبل از اینکه من ادامه بدم، داشتم با یکی از روانشناسام صحبت می‌کردم. این آقا در واقع منیجینگ بخش روانشناسی من رو دارن و روانشناسی سازمانی خوندن. داشتم میگفتم که بحث این بود که یه پکیجایی باشه که کسایی که انگیزشون پایین و بالا میره رو بتونیم کنترل کنیم یه 6 ماه و به نتیجه برسونیم. گفتم آره راست میگی، خیلی آدمای کمی هستن که خود انگیزشی بتونن ایجاد کنن. من 2 سال تمام دنبال یک سری ایرادهایی بودم که اگر یک راهنما یا یک کوچ در کنارم بود یا اگر 4 تا کتاب باز میکردم و مطالعه میکردم شاید خیلی ذهنیتم عوض میشد، اما هیچ کدوم از این اتفاقا نیفتاد. همه زندگی من این شده بود که صبح پاشم، بعد یه خورده این ور اون ور برم، یا توی گوشی برم، بعد عصر حاضر شم با دوستان برم بیرون و این زندگی من بود. خب وقتی من دارم یک رفتار مشخص و تکراری میکنم، چطور توقع یک نتیجه متفاوت باید داشته باشم؟ حالا برگردیم به داستان. اینکه من یه روز پنجشنبه بود به من تماس گرفت همون آقایی که من دکور اون طلا فروشی واسش طراحی کرده بودم، همون آقای مجری که به من الباقی تصویر رو هم نداد. گفت خانم رئیسی، من یه دونه کافی شاپ روبروی پاساژ ارگ گرفتم و میخوام واسه طراحی شما بیاین. گفتم اوکی میام. گفت جمعه 8 صبح. گفتم اوکی باش. و من دیگه چون دوستام نبودن که پنجشنبه بریم بیرون تا ساعت 1 و 2 شب که خسته بیام یه گوشه بیفتم، دیگه ساعت 11 شب خوابیدم چون میدونستم صبح باید زود پاشم به قرار برسم. و ساعت 8 صبح من سر قرار بودم، پرزنت کردم. ببین نکته خیلی طلایی دارم بهت میگم، یعنی من با پیدا کردن یه دونه، فقط یه دونه از الگوهای رفتاری بدم و درست کردم و تغییر دادنش، زندگیم رو متحول کردم. دقت کن، برو بگرد و پیدا کن اگر الگوی رفتاری داری که باعث میشه در مسیر موفقیت برای تو سرعتگیر ایجاد بکنه. من اگر دوستان بودن امکان نداشت جمعه 8 صبح اصلا توان داشته باشم از خواب بیدار شم و برم اون پروژه رو بازدید کنم. اصلا امکان نداشت. من تمام جمعه هایی که دوستان بودن، حتی اگر کلاس آموزشی 3D Max هم داشتم، کنسل میکردم چون با اونها میرفتم این ور اون ور و نمیرسیدم که بخوام کلاس رو برگزار بکنم. خلاصه من رفتم داخل کافی شاپ، کارفرما اومد این تیکر رو با دقت گوش کن، نحوه پرزنت من رو یاد بگیری و بدونی که چقدر دونستن، یعنی اولین درسی که تو این جلسه میخوام بهت بگم، دونستن علوم تخصصی، دانستن علوم تخصصیه. کارفرما اومد و یه نگاهی کرد، یه پسر خیلی جوونی هم بود. ما هم داشتیم نگاه میکردیم و عکس و فیلم میگرفتیم، ابعاد برمیداشتیم با این آقای مجری که رفته بودم. اومد من گفت خانم، مثلا ما معرفی کردیم خودمون رو، گفت خانم رئیسی، خیلی اومدن اینجا واسه اینکه طراحی کنن اینجا رو، میخواین شما هم یه پیش طرحی بزنین، حالا شاید بشه. من هیچی نگفتم، یه خورده گشتم. دوستان، من تو وایس قبلی به شما تو جلسه اول گفتم که من ارشد معماری داخلی رفتم چون دیدم علاقه‌مندم به این رشته. به خاطر علاقه‌مندیم داخل کلاس با دقت گوش می‌کردم و جلو می‌نشستم، یعنی دو تا گوش داشتم، دو تا هم قرض می‌کردم، در حالی که من تو دوره لیسانسم که معماری بود همچین علاقه ای رو در خودم نمیدیدم چون نمیدونستم اصلا کار من قراره چی باشه. خلاصه این آقا این حرف رو زد و رفت. دوباره من که عباطی براشم اومد سمت من، گفت خانم این لوستر رو نگاه کنین، نظر بدیم، میخوام واسه اینجا این لوستر رو بگیرم. گفتم اوکی. نگاه کردم دیدم یه لوستر کلاهکدار کلاسیکه و ایشون هم فضای کافش یه فضای تقریبا 30 متری بود، فضای بزرگی نبود که بخواد لوستر کلاسیک نصب بشه. اون موقع خیلی لوسترهای کلاهکدار پارچه‌ای مد شده بود توی کارهای نئوکلاسیک و کلاسیک. گفتم خیلی لوستر قشنگی. گفت یعنی موافقین؟ گفتم نه به هیچ عنوان، چون با این ابعاد کافه شما این فضا باید کاملا مدرن طراحی بشه و این لوستر با این فضا نمیخوره. یکم کنجکاف شد و گفت چه جالب، من هر طراحی اومد این عکس رو بهش نشون دادن گفت خیلی خوبه و همین رو استفاده کنیم، شما تنها طراحی هستی که مخالفت کرد. دوباره رفت و من گفت خانم مهندس، دیگه شدم خانم مهندس، تلویزیون رو کجا بزنیم؟ گفتم بستگی داره که چه استفاده‌ای بخواین از تلویزیون بکنید، با دقت هم اینا رو گوش کن. گفت یعنی چی؟ گفتم یک، یه وقتایی تلویزیون رو میزنن که فقط منو رو نشون بدن، یعنی منوهای شما درست میکنی، عکاس صنعتی میاری، عکس میگیرن از منوها و این منوها رو میخوای شو بدی که تصویری از نظر بصری کاربرش رو مشتاق بکنی که سفارش بده. یا اینکه شما میخوای با این تلویزیون فوتبالی پخش کنی، فیلمی پخش کنی و اینجا رو پاتوق کنی. گفت نه، همون فیلم و فوتبال و اینجور مسائل رو میخوام داشته باشم. گفتم اوکی، اگر اینطوریه باید تو عکس وسط این دیوار قرار بگیره که همه کاربرا در هر جایی که میشینن و اشاره کردم جاهای نشیمن کجاها میتونه باشه بتونن احاطه داشته باشن به دیدن تلویزیون، و از نظر ارتفاعی وسط تلویزیون باید تو ارتفاع 1.20 متر تا 1.40 متر نصب بشه. چون وقتی که آدم میشینه از نظر ارگونومی دوستان یه علمی بود که ما 4 واحد داخل در واقع ارشد معماری داخلی پاس کردیم این درس رو. ارگونومی یه علمیه که حالا بچه های معمار میدونن، کتابی هست به اسم نویفرت که ابعادهای مختلف استاندارد رو نوشته. ارگونومی دوباره در واقع همونه، میگه مثلا طبق ابعاد بدن انسانه که هر چیزی طراحی میشه، حالا از صندلی، ماشین، تخت خواب، هر چیزی که هست از استاندارد بدن انسان گرفته شده. و من هم خب این حرفایی که استادم میزد رو با دقت گوش میکردم. یادمه که خب تو کلاس به ما گفتش که ارگونومی ما کلی جزوه داشتیم و حالا من هرچی هم که از این علم معماری داخلی یاد گرفته بودم بیشتر همینطور در کلاس گوش کردن بود و گفته بود که ساق پای آدم چه مرد چه زن دیگه استاندارد 45 سانت باید گرفته بشه، برای همین مبل و صندلی ها معمولا رو ارتفاع 45 سانت هستن. من گفتم از نظر ارگونومی آقا بعد یکی میشینه روی ارتفاع 45 سانت نشسته، حالا اگه متر دستت بگیری بیاری بالا معمولا چش روی ارتفاع 1 متر 90 سانت تا 1 متر قرار میگیره. بعد تلویزیون باید یه طوری باشه که زاویه یه چرخش گردن به سمت بالا بیشتر از 30 درجه نشه، چون که باز هم از نظر علم ارگونومی گردن خسته میشه، پس دیگه به اون تلویزیون نگاه نمیکنن. پس اگه واقعا نیتت اینه که به تلویزیون نگاه کنن که فوتبال رو ببینن یا فیلم رو ببینن، حتما باید استاندارد نصب بشه. من اینو گفتم به ایشون و ایشون دیگه شد اسفند رو آتیش که خانم مهندس من به هر قیمتیه میخوام شما اینجا رو بر من طراحی کنی. یعنی من اشتیاق رو در چشمای این آدم دیدم که دید به یک متخصص برخورده و این براش جالب بود. من گفتم هزینه طراحی من بالاه، اگر مایل هستیم من هزینه رو اعلام میکنم و شما اگر تمایل داشتیم میتونیم کار کنیم. گفت 100%. یک کافه 30 متری رو من سال 94 3 میلیون پول طراحی گرفتم. 3 میلیون برای اون موقع خیلی بود، متری 100,000 تومان در واقع من اعلام کردم بهشون و حالا متراش چون پایین بود میتونیم بگیم یک اعلام چکی صورت گرفت. پس اولین و مهمترین درسی که توی این جلسه دوم داری از من یاد میگیری اینه که آموزش های تخصصی دیدن، یعنی تو وقتی میخوای بشی یک معمار داخلی وظیفته که 10 تا کتاب رنگ تخصصی بخونی، وظیفته که از ارگونومی بدونی، وظیفته که از سبک های معماری داخلی بدونی، باید از نورپردازی داخلی خبر داشته باشی، باید از معماری داخلی و فرم ها خبر داشته باشی. یعنی اینها رو تو دیگه اصلا قبل از اینکه ورود کنی به بازار باید خونده باشی. اصلا مثل این میمونه که یکی بیاد بگه من میخوام پزشک شم و درسش رو نخونده باشه، مگه شدنیه؟ یا یکی بیاد بگه که من میخوام مکانیک شم ولی هیچ نه رفته باشه کارآموزی نه یاد گرفته باشه. ببین دوست عزیز، معماری داخلی سال 94 که من داخلش دیگه با قدرت ورود کردم با همین کافه سعدآباد که آموزش 0 تا 100ش، یعنی مو به مو این که چطور طراحی کردم، چطور چقدر سود کردم، چقدر طول کشید و حداقل 25 تا متریالی که یک به یک از من یاد میگیری توی این آموزش داخل فول پکیج طلایی اصلی هست. میخوام اینو بهت بگم، معماری داخلی یک رشته کاملا نوپا توی ایرانه که سرفصلهاش داخل دانشگاه سرفصلهای ناقصیه. به همین دلیل تو باید خود آموزی انجام بدی، یعنی علمت رو خودت بالا ببری. حتی پزشکا هم، اونهایی که فقط به تحصیلات آکادمیک و دانشگاهیشون بسنده میکنن، پزشکای قوی نیستن. پزشکایی که میرن تخصص میگیرن، پزشکایی که توی کنگره های خاص شرکت میکنن، پزشکایی که همش در حال دوره دیدن هستن، پزشکای قابل اعتمادن. پس تو اگر معماری خوندی یا معماری داخل، ببین نگاه کن، معماری اگه خوندی که خیلی متفاوته، یعنی واسه اینکه بخوای معمار داخلی شی حتما یادداشت کن یک بار، حداقل 5 تا کتاب رنگ باید بخونی، باید راجع به ارگونومی در معماری یا معماری داخلی کتاب بخونی. کتاب معماری و راز جاودانگی خیلی میتونه کمکت کنه. باید فنگشوی رو بلد باشی. فنگشوی اصلا بحث انرژی در شاخه معماری داخلیه، باید یادش بگیری. باید راجع به فرم ها و سیرکولاسیون فضای داخلی بدونی. اینها مهمه دوست عزیز، اینها دیگه حد اقل هاییه که یک معمار داخلی باید بدانن.
و بعد بیاد ادعا کنه که من باید استانداردهای آشپزخونه رو بدونی. مثلث طلایی چیه؟ آشپزخونه چینش درستش به چه صورتی باید انجام بشه؟ باید تمام اینها رو بدونی. اگر ندونی چه فرقی میکنی با یک کاربر عادی؟ باید سبک شناسی در معماری داخلی، دو تا کتاب، دو تا جلده، سبک شناسی در معماری داخلی 1، سبک شناسی در معماری داخلی 2، اینا رو باید بخونی. باید راجع به نورپردازی تخصصی بدونی که من حالا توی فول پکیج طلایی 2 دوباره یه DVD هست به اسم هر دیزاینری باید بداند 4، داخلش نورپردازی تخصصی داخلی رو گفتم، سبک شناسی رو گفتم، یعنی خیلی باز برات حل خواهد شد، ولی تو باید کتاب هم بخونی. پس این کتاب ها رو حتما برود پیش. یعنی ازن به نظر من اگه یک طراح داخلی بیاد ادعا کنه من طراحم ولی اینها رو نخونده باشه، اصلا نمیتونه متقاعد کنه کارفرماشو. دوستان برگردیم به داستان من. من فردا صبحش، یعنی دقیقا یادم 12 ظهر بود، 1.5 میلیون به حساب من واریز شد، بیانیه طراحی. و من اون طراحی رو اصلا 3D نزدم، من کانسپت دیزاین بستم. بچهای معماری میدونن من چی میگم، اسمش حالا من یه اسمی خودم روی این قضیه گذاشتم. ما توی دانشگاه روزهای ژوژمان داشتیم که باید پلانمون، رندرمون و اون مسیر پردازش ذهنیمون رو توی یک ابعاد 50x70 یا 100x70 تو فتوشاپ میبردیم، دور کنار هم میچیدیم، اسم و فامیلمون رو میذاشتیم و اونا رو پلات میگرفتیم اصطلاحاً، یا پرینت میگرفتیم. به اون ابعاد بزرگ میگن پلات گرفتن، معمارا میدونن این قضیه رو. پلات میگرفتیم رو کاغذهای مخصوص به اسم کوتت و ارائه میدادیم. من از همین روش استفاده کردم تو ارائه‌ام به کارفرما. گفتم من میدونم این روش چیه، به نظر من خیلی روش اپیدمی و رایجی، کارفرمای من که نمیدونه و خیلی ذوق میکنه. برای همین من اسمشو گذاشتم کانسپت دیزاین و اومدم گفتم آقا به جایی که 3D بزنید، چون من خودم مدرس 3D بودم و میدونستم چقدر سیستم مستهلک میشه وقتی رندر میگیری. به همین خاطر اومدم گفتم به جایی که 3D بزنی بیا توی اسکچاپ سبودی کن، عکسای ژورنالی تو بردار، اتوکدت رو داری چیدمان و تمام اون پروسس دیزاین در واقع ذهنیت رو که من میگم کانسپت دیزاین. خب ما به ما تو معماری به ما یاد دادن که طراحی باید کانسپچوال باشه دیگه، یعنی یه کانسپت و ایده فکری پشتش داشته باشه. باید پشت گذاشم کانسپت دیزاین. و دقیقا من فکر کنیم مثلا این الان این کافی سیمتری بیا 30 میلیون به حساب تو بزنه و تو بیای چیکار بکنی؟ فقط کانسپت دیزاین ورداری ببری، یعنی رندر نبری. چقدر باید از خودت و علمت مطمئن باشی؟ من اونطوری بودم، اونجوری ورداشتم بردم. بعد کارفرمای من میگفت آه چقدر خاص، آه چقدر خوبه. با اینکه مثلا من این سری عکسای ژورنالی نشون دادم، پلانو گذاشته بودم، یه چند تا هم اسکچاپ سبودی فضاش رو زده بودم، این میشه. در بقیه پروسه کاری من هم دخالت نکنید. امروز داشتم یک پیج رو نگاه میکردم که یه آقای سخنرانی به اسم آقای ارشیان فر، من بارها معرفی کنم، من هر استادی که برم دوره هاش رو بخرم و گوش کنم و به همه معرفی میکنم. تو پیج ایشون دیدم یه ویدیو خیلی جالب گذاشته بود، راجع به یه دونده‌ای میگفت که ثروتش بالغ بر 100 میلیون دلاره و فکر میکنم 10 تا یا 11 تا مدال طلا گرفته بود و تمام این مدال ها رو در واقع توی 110 ثانیه به دست آورده بود. میگفت 110 ثانیه طول کشیده که برنده مدال طلا شه، اما 20 سال واسهش زحمت کشیده بود. یعنی شما به اون روز مذاکره فقط نگاه نکنید که یکی رو میبینید میگه آه فلانی چه خوش شانسه میره تو جلسه یه روبه مخ میزنه و میاد بیرون. نه، این ممکنه 2 سال تلاش پشتش باشه، آموزش ببینه، کتاب بخونه و خیلی از مسائل. اینا رو باید رعایت کنین دوستان. یعنی من باید کلی خودم رو آماده کنم واسه 1 روب جلسه و این پروسه باید اتفاق بیفته. خلاصه کارفرمای من دید، پسندید و گفت خانم رئیسی من یه چیزی بهت بگم. ببین من کار اجرا اینجا رو به اون آقایی که با شما اومد نمیدم. اگه اون بخواد اجرا کنه من خودم هم معماری رو دهن کنم، خودم اجرا میکنم. اگر تو اجرا میکنی کار رو بهت میدم. گفتم باشه دیگه، چرا که نه، وقتی دیگه به ایشون نمیدی پس من میگیرم کار رو. و به من گفت چقدر میشه؟ من آماده رفته بودم. دقت کن، همون داستان دونده است. من رو کاغذ یاد گرفته بودم از این آقا، از این آقای مجری که میگفت خانم رئیسی معمولا باید 2-3 تا قیمت اعلام کنید که یکیش رو کارفرما قبول کنه. هیچ وقت کارفرما رو محدود به یک قیمت نکن. بزرگترین درسی که تو این آموزش جلسه دوم دارم بهت میدم درس شماره دو، هیچ وقت کارفرماش رو به یک قیمت محدود نکن، بذار انتخاب کنه. برای همین من هم همین کار کردم، از اون داده های و چیزهایی که کم و بیش میدونستم، 4 تا زنگم زده بودم استلام قیمت گرفته بودم، گفتم به نظرم دوستان اون موقع دلار 2000 تومان بود، گفتم به نظرم مثلا هولوش 24-5 تومان میتونم جمع کنم، کما اینکه اون آقای مجری هم من گفته من میخوام اینجا رو با 24-5 تومان جمع کنم ازش بیشتر پول بگیرم. برای همین بهش اعلام کردم، گفتم که گفت خانم رئیس همین امشب بگو چقدر جمع میکنی که دیگه ببندیم منم عجله دارم شروع کنیم. معمولا اونایی که کارهای تجاری دارن عجله این، چون یا اجاره کردن بعد از مثلا مهلتشون برای شروع کار، مثلا برای شروع استفاده مثلا 10 روز یا 20 روز واسه دکور مهلت میدن بهشون، یا اینکه اصلا مالک هم باشه به خودش میگه آقا این مغازه اگر پرت بیفته ماهی مثلا 10 ماهی 15 میلیون ماهی 40 میلیون ماهی 100 میلیون اجاره شه. کارفرمای منم سال 94 اون مغازه رو ماهی 15 میلیون باید اجاره میداد به مالکش، و من همونجا تو ماشین گفتم ببین من اینجا رو میتونم با 26 میلیون جمع کنم، با 30 میلیون جمع کنم، با 36 میلیون جمع کنم. گفت 36 میلیونی اوکیه، قرارداد تو بیار فردا با هم امضا کنیم شروع کنیم. و این شد که من اولین قراردادم رو تو ماشین بستم. اینقدر تاکید نکنید که خانم رئیسی دفتر ندارم، خانم رئیسی ماشین ندارم. من اصلا به این چیزا اعتقاد ندارم. من میگم تو گل باش، تو پروانه با رود بشینه. ببین من اگه دنبال پروانه برم فرار میکنه، ولی اگر من گل باشم پروانه رو میشینه. خودت رو تبدیل به گل کن، اون وقت متوجه میشی که آدما منت تو میکشن واسه اینکه کار بهت بدن. متاسفانه توی ایران آموزش هنوز درست جا نیفتاده. من میتونم بگم خوشبختانه. میدونی چرا؟ چون من یه الگوی رفتاری خیلی خوب پیدا کردم واسه خودم که هر وقت آموزش دیدم درآمدم حداقل 100 میلیون اومده روش. و اونهایی که گارد دارم، ببین ما دو دست، ما چند دسته آدم داریم داخل ایران، آدمهای کم سواد، بی سواد و آدمهای مقاوم نسبت به مطالعه و آموزش. و حالا چیه داستان؟ مثلا یه عده اصلا گارد دارن تو دلشون، مثلا هیچ قضاوتی هم نمیکنن، دمشون هم گرم، ولی گارد داره دیگه، میگه نه من خودم بلدم، نمیخوام آموزش ببینم. یه عده اصلا موضوعشون خیلی خرابتره، مثلا میان میگن شماهایی که آموزش میدین دارین جیب ملت رو خالی میکنین. من یادم یه پروژه‌ای رو رفتم سال 98 بود، یعنی همین سال پیش، دیدم کارفرماش دکترای عمران داشت. بعد گفت خانم رئیسی حال میکنم که هم اجرا میگیری کلی سود میگیری از کارفرما، تمونو آموزش میکنی دوباره کلی سود میکنی. گفتم چه دیده کثیفی و چه دیده سیاهی دارن آدم ها. یا مثلا خیلی پیش میاد، من توی چیدانه لایف داشتم امروز، بعد یه آقایی زیر لایوم سیف شد باشم، الان نگاه میکنم زیر لایو نوشته بود این خانوم همش میگه پکیجم پکیجم، میخواد جیب همه رو خالی بکنه. و چقدر تأسف برانگیزه، چون که امام صادق میگه اگر مسلمانی از مسلمانی انتقاد کند و قضاوت نادرست داشته باشه نمیرد، نمیرد مگر در جایگاه اون قرار بگیره و ببینه که اون انتقادی که کرده بی مورد بوده. حالا تو هر چیزی، یعنی ما دسته های اسفناک آدم های مختلف رو زیاد داریم که شغل آموزش، زمانی که من داخلش وارد شدم گفتم شغل انبیایی، یه جمله خوندم من رو خیلی متحول کرد، نوشته بود که تو اگر یک نفر رو بتونی زندگیش رو با آموزشات هدایت کنی و متحول کنی، به اندازه هدایت یک امت سود میکنی. پیامبر حدیثه، پیامبر داخل مسجد نشسته بود و داشت ذکر میگفت و یه گروه دیگه، یه طرف دیگه بودن، داشتن مباحث علمی رو بررسی میکنن، یه گروه دیگه هم اینجا داشتن عبادت میکنن و نماز میکنن. پیامبر پاشد از جاش و رفت به سمت اونهایی که داشتن مباحث علمی بررسی میکنن. دوست عزیز، علم خیلی خیلی بالاه، علم قوی ترین سلاح آدم هاست، ولی خیلی ها خبر ندارن. تو با همین دو جلسه گوش کردن این آموزش رایگان کلی ذهنیتت عوض شد. حالا این دیگه دست توئه که قضاوت بکنی، گارد داشته باشی، یا با دست باز، یعنی من همیشه میگم اگه دست من مشت باشه یا دست به سینه وایستم هیچی نمیتونم دریافت کنم از کسی، حتی اگر کلی خوراکی به سمتم یکی بیاره، من اگر مشت داشته باشم یا دست به سینه نمیتونم اونها رو بگیرم. پس با دست باز این 9 جلسه رو گوش کن و از تک تک آموزش هایی که داری میگیری در قالب داستان که قوی ترین حالت تدریسه لذت ببر. خب سال 94 من اون کافی شاپ رو توی یک ماه جمع کردم. نمیدونین چه حس و حالی داشتم، انگار چند قدم، همیشه میگفتم انگار چند قدم بالاتر از ابرها، از زمین ببخشید من راه میرفتم. با یک لذت و شوقی ساعت 8 صبح این فنر از جا میپریدم برم سر پروژه. یعنی من 8:30 صبح تو پروژه بودم، شبا تا 12 کار میکردم سر همون پروژه. و یه پروژه که همه دوستای دوره ارشد من میگفتن تو اصلا امکان نداره زیر 2 ماه بتونی جمع کنی، من اونو راحت توی 24-5 روز جمع کردم و کارفرمای من افتتاح کرد پروژهش رو. چقدر لذت بخش بود که به من اعتماد شده بود، چقدر لذت بخش بود که من تونستم اون حسن اعتماد کارفرمام رو بهش ثابت کنم که کار درستی کردی، انتخاب کردی. دوستان من توی جلسه آینده بهتون میگم من سال 94 16 تا کار اجرایی زدم. بهتون میخوام جلسه آینده ضرورت اینستاگرام مارکتینگ رو بگم، اینکه چقدر دونستن اینستاگرام و راه اندازی اینستاگرام میتونه تاثیرگذار باشه. حتما تا جلسه آینده این 2 جلسه اول رو چند بار دیگه مرور کنیم و نکته برداری کنیم که چه اتفاقهایی افتاد، چه آموزش هایی الان بهت دادم. ببین فقط گوش کردن کافی نیست، باید عملی کنی. یعنی ازت میخوام الان که داری وایس رو گوش میکنی همین فردا صبح خب کتاب بخری و نمیخواد بری حالا 10 تا کتاب ردیف کنی نگاهشون کنی، اولین کتابت رو بگیر. اولین کتاب میتونی با فنگشوی شروع کنی مثلا. باید بری، شهر کتابا ندارن، زنگ بزن انقلاب و بخواه که واسط کتاب فنگشوی اونهایی که موجوده رو عکس بفرستن. خواهم بریزید چه کتابی؟ اهمیتی نداره که چه کتابی، کتابای فنگشوی محدوده، کلن بیشتر از 10 تا کتاب چاپ شده نداریم داخل ایران. بخون، زد و نقیز داره، ولی تو به عنوان یک منتقد، به عنوان یک متفکر باید اینقدر قوی بشی که 10 تا کتابش رو بخونی و خودت تمیز بدی و تشخیص بدی که کدومش درسته و کدومش با عقل سلیم جور در نمیاد. پس از همین امروز که گوش کردی برنامه ریزی کن تا فردا الگوهای رفتاری غلطت رو پیدا کنی، حلشون کنی و یک آدم جدید رو متولد کنی برای اینکه بتونی دیزاینر بشی. دوستتون دارم. تا جلسه سوم همگی شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم.